بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه تاریخ، خودشناسی تاریخی. صفحه 65. نظریه انفجار بزرگ در تکوین عالم هستی بالاخره پس از هزاران سال، علی‌رغم میل تقریبا همه فلاسفه ملحد و دانشمندان، ثابت کرد که عالم هستی مبدا و آغازی داشته است و لذا خالقی دارد. این نظریه ثابت کرد که میلیاردها سال نوری قبل از اینکه کل کائنات خلأ مطلق و ظلمات محض بوده که مترادف با عدم است، که به ناگاه نقطه ای لا متناهی از این ظلمات دچار انفجاری در درون خود گردیده که کل کائنات حاصل این انفجار است. نظریه دیگری که متعاقب این نظریه مذکور با پیگیری کسانی چون اینشتین و هابل پدید آمد و به لحاظ علمی ثابت شد، نظریه انبساط جهان است که نشان می‌دهد کائنات هنوز هم از آن لحظه انفجار تا کنون در حال توسعه می‌باشد و آفاق جهان در حال گسترش است، زیرا هنوز هم کهکشان‌ها در حال انبساط درونی و دور شدن از یکدیگرند. این بدان معناست که در ظرف زمان خلقت هستی پایان نیافته است و در عالم تشریع ادامه دارد و خلقت درونی و معنوی انسان هم پایان نیافته است و پایان جهان همان پایان زمان و آخر الزمان است. همانطور که آخر الزمان نیز یک لحظه نیست، بلکه یک دوره از تاریخ و آخرین دوران تاریخ است. این آخر الزمان در تاریخ بشری به نوعی و در تاریخ هستی و کیهانشناسی نیز به نوعی دیگر قابل درک می باشد و چون این دوره کاملا به پایان رسد، کل کائنات بازگشت می کند و این عرصه قیامت است که قوس عروج است. همانطور که قوس اول که عرصه خلقت است، قوس نزول بوده است. ولی ما معتقدیم که خلقت جهان کامل شده است. ولی باید بدانیم که مشاهده تلسکوپی هابل و یارانش از انبساط جهان مربوط به عصر ما و بلکه دوران ما و تاریخ معاصر جهان نمیتواند باشد، زیرا آنچه که به واسطه نور ستارگان و کهکشانها به چشم ما میرسد مربوط به بیلیونها سال پیش است. یعنی آنچه که ما در آسمان دوردست می‌بینیم واقعیتی گذشته است و لذا مسئله انبساط جهان از نظر ما و معرفت قرآنی به پایان رسیده است و حدود 14 قرن است که خلقت 6 روزه جهان به پایان رسیده و ما اینک در قیامت 50,000 ساله قرار داریم که دوران رجعت و دوران انقباض جهان است. آدمی به لحاظ مشاهده و ادراک حسی و علمی فنی خود از واقعیت جهان هستی دور و به لحاظ زمانی عقب است. آنچه که ما می‌یابیم امری در گذشته است. مشاهده و معرفت آنی و فعلی و کنونی فقط در قلمرو به معرفت قلبی و شهود عرفانی ممکن است. در واقع انسان به واسطه شناخت حسی خود همواره از زمان خود عقبتر است و در گذشته زندگی می کند و موجودی مرتجع می باشد و این فریب حاصل از شناخت حسی و علمی فنی است. چه بسا ستارگان و کهکشانهایی که ما می بینیم میلیونها سال قبل از بین رفتند و ما فقط تشعشعات و تصویر گذشتشان را درک می کنیم. همانطور که معرفت حسی آدمی از خود و زندگی خودش نیز همینطور است و این امر همان گذشته‌گرایی و خاطر پرستی بشر است و تاریخی گری نفسانی بشر است که محصول ارتجاع و عقب ماندگی شناخت حسی اوست. لذا شناخت حسی ما همواره شناختی غیر واقع است و ما از شناخت نقد حال خود و جهان قافلیم الا به واسطه شناخت عرفانی که شهودی و قلبی و روحانی است. اهل حال بودن عرفا بدین معناست، ولذا آنان قادر به درک واقعیت عالم و آدم هستند، ولذا مرد زمان می باشند و امامان زمانند. همانطور که شناخت حسی ما قادر به درک آخر الزمان و قیامت نیست، هرچند که علائم آن آشکار است. درست به همین دلیل قیامت در فرهنگ قرآنی با معنای الساعه یعنی اکنون بیان شده است، یعنی ما اینک در قیامت هستیم، یعنی دوران رجعت و انقباض عالم هستی و همه به سوی او باز می‌گردیم. پس واضح شد که به واسطه علوم حسی انسان قادر نیست که تاریخ صعودی و عروجی جهان را درک کند، زیرا این علم فقط گذشته را درک می کند و نه حال را. در واقع همه علوم و آموزه های علمی بشر ذاتاً تاریخی و ارتجاعی است و از حال می گریزد. و این راز ذات غفلت انسان در قلمرو به علوم حسی می باشد که همه علوم بشری حسی هستند الا علم لدنی و معرفت قلبی و مشاهدات غیبی که در قلمرو به معرفت نفس ممکن می شود. علوم بشری فقط تاریخ نزولی و انبساط جهان را درک می کند، آن هم با تأخیری بس کلان. در درک گذشته نیز همواره در قلمرو به علوم حسی منطبق بر وقایع در زمان واقعی نیستیم، ولذا شناخت تاریخی ما هم شناختی عقبتر از تاریخ است. و این است که عدم را که واقعی قبل از زمان و آغاز تاریخ است درک نمی کنیم و حد اکثر آن را مترادف با خلأ مطلق می پنداریم. و این است که درک ما از هستی نیز درکی انتقالی و در جریان زمان و تغییر است، پس درک از هستی کامل نیست، بلکه درک از شدن است و نه درک بودن. این همان غفلت معرفتی انسان درباره شناخت خدا و درک توحید است. و این است که ادراک ما از وجود بدون حضور تباهی و نابودی ممکن نمی شود. بلذا همه ادراک ما دیالکتیکی و دوگانه اند، یعنی فریبنده اند. بلذا تاریخ هستی در نزد ما عین تاریخ نیستی است، آن هم نیست شدن و نه نیست بودن. بلذا انسان همواره تصویر جهان را می‌بیند و نه خود جهان را، زیرا اسیر شدن است و از حضور وجود کور است، همانطور که از حضور خودش غافل است و از خود جز تصویر گذشته نمی‌یابد. پس حتی علم تاریخ هم برای انسان ممکن نیست الا در قلمرو به علم حال و معرفت قلبی. هرگاه چشم ما بر حال باز شود جز خدا نمی بینیم. و این است که علی علیه السلام می فرماید که خدای نادیده را نپرستیدم، و امام حسین علیه السلام هم می فرماید که کور است چشمی که خدا را نمی بیند. و اینان اهل حال هستند، ولذا مردان قیامت هستند و قیامت را درک می کنند، زیرا خود برپا کننده آن بودند. و اما نکته آخر این که آن عدمی که همان ظلمت و خلأ مطلق در اندیشه و حس بشر است و عرصه ما قبل از تاریخ هستی تلقی می شود، نقطه آغاز هستی و اولین مرحله از خلقت است، و چه بسا میلیون ها سال چون این وضعی وجود داشته و سپس آن انفجار بزرگ رخ نموده و تاریخ مادیت جهان شروع شده است. در واقع خداوند نخست عدم را آفرید و سپس از عدم جهان هستی مادی را خلق نمود، و با نظری که به قلب عدم فرمود آن انفجار کبیر رخ داد. ولی عصر و مرحله ما قبل از عدم همانا عرصه حضور نور مطلق حق بوده است که سپس در حجاب عدم و کائنات پنهان شده است. نگاهی به اساطیر ملل، فلسفه اسطوره شناسی. تاریخ باستان اقوام و ملل بر روی زمین تماماً با سرگذشت اساطیر و الهه‌های آسمانی، اجین و از آن غیر قابل تفکیک است. آنچه که امروز فرهنگ نامیده می شود تا یه هزاران سال چیزی جز اسطوره شناسی اقوام بشری نبوده که تا به امروز نیز به طرزی غیر مستقیم در تار و پود فرهنگ ملل حضور دارد و فعال است. اساس قدیمی ترین فرهنگ مکتوب جهان تماماً بر اساطیر است. اوپانیشادها، اوستا، ایلیاد، اودیسه و شجر نامه خدایان که ارکان تاریخ مکتوب بشر بر روی زمین محسوب می شوند، چیزی جز سرگذشت خدایان با انسان نیست. در اساطیر هندو حدود 4000 خدا وجود دارند. در اساطیر یونانی بیش از 100 خدا هستند و از همه اینها کمتر تعداد خدایان مذاهب ایرانی در اوستا می باشند که البته در هر یک از این نظام های اساطیری یک خدای خدایان حضور دارد که در مذهب هندو کریشناست، در ایران اهورمزدا و در یونان هم زنوس. در تمدن‌های چین و ژاپن و مصر و آمریکای لاتین که بسیار قدیمی‌تر از ایران و هند و یونان می‌باشند و آثار مکتوبی هم بر جای نگذاشته‌اند، طبق سنگ نوشته‌ها تماماً حاکمیت انواع اساطیر را نشان می‌دهد. این اساطیر به تدریج در طول تاریخ و با رشد اندیشه بشری به زمین نزدیکتر شده و دارای مفاهیم و نام‌هایی انسانی شدند و گاه تبدیل به مفاهیمی علمی و فلسفی و دینی و عرفانی گردیدند، مثل ملائک و شیاطین در قلمرو مذاهب ابراهیمی جایگزین بسیاری از اساطیر کهن شدند که همان هویت‌ها را دارند، و یا در عرصه علم مفاهیمی مثل انرژی، جاذبه، سیاه چاله ها و پدیده های نجومی، و یا در قلمرو فلسفه مفاهیمی همچون عشق، منطق، معرفت، اشراق و امثال هم تبلور صفات و قدرت هایی است که به برخی از خدایان اساطیری اختصاص داشته است، و یا مفاهیمی همچون کیمیا، اکسیر، آب حیات و غیره، و یا در ادبیات عرفانی ما مفاهیمی مثل شاهد، ساقی، می، جام جم، یار، زلف، خال و غیره، بیانگر نزول آسمانی مفاهیم اساطیری کهن در وجود انسان است و انسانی شده همان اساطیر آسمانی می باشد. به طور کلی می توان سیر تاریخ بشر را عرصه نزول مفاهیم و پدیده های آسمانی و متافیزیکی در حیات انسانی دانست و یا تجلی آسمان در زمین و ظهور خدایان در انسان ها و بروز صفات اساطیری در کردار بشر تا آنجا که مخصوصا در عرفان اسلامی شاهد ظهور خداوند خالق در انسانی به نام انسان کامل یا پیر و امام هستیم که مشابه آن در مذهب هندو مصداق برهمن است و در حکمت یونانی در آخرین مراحل کمالش شاهد ظهور انسانی به نام صوفیست هستیم. اینها جملگی مظاهر ظهور کریشنا و الله و اهورمزدا و یهوه و زنوس و آپولون می باشند. مذاهب ابراهیمی همه خدایان اساطیری و بت‌های زمینی آنها را نابود کردند و بشر را به خود آوردند و با ظهور حکمت و معرفت نفس در شرق و غرب عالم این روند تحول آسمان به زمین و خدا به انسان در عرصه عرفان اسلامی با ظهور نخستین انسان کامل علی علیه السلام کامل شد. با این واقعه فقط مذهب کامل نشد، بلکه تاریخ علم نیز آغاز شد که از جهان اسلام بود. و از این واقعه است که حتی آن خدای یگانه هم در وجود انسان سکنا گزید و این عرصه قیامت است. راز هویت ایرانی. هر هویتی دارای دو بچه است، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فنی و اخلاقی، علمی و دینی. هنگام ظهور اسلام از بطن بی تمدن ترین قبایل بشری یعنی اعراب، یکی از سه تمدن بزرگ جهان یعنی ایران در حال افول بود، به خصوص به لحاظ معنوی. با حمله اعراب و گرایش ایرانیان به اسلام برخلاف سایر اقوام، زبان ایرانی تحت شعاع زبان عربی نابود شد. ایرانیان به لحاظ زبان که ستون فقرات فرهنگ و هویت معنوی است، پارسی باقی ماندند، ولی به لحاظ دینی اسلام را پذیرفتند و بدین گونه هویت ایرانی دچار انشقاق و نفاق عظیمی گردید که در طول تاریخ با نفوذ اسلام مستمرن شدیدتر شد. و این امر از مهمترین ویژگی هویت ایرانیان از بعد از اسلام تا به امروز است که هم دارای بزرگترین ضایعات بوده و هم بزرگترین برکات. این دیالکتیک هویت ایرانی است. این انشقاق هویت موجب تضعیف تا سرحد نابودی انسجام و اتحاد ملی و سیاسی و اقتصادی شده و هم موجب شکوفایی و خلاقیت خارق العاده علمی و فرهنگی و معنوی گردیده است، تا جایی که به مدت یک دوران تاریخی سلطه عرب بر قوم ایرانی تمام ارکان معنوی اسلام و اعراب را ایرانیان در دست داشتند. و گویی این یک مبادله و تجارت پایا پای بین ایران و اسلام بوده است. ایران اقتدار سیاسی و اقتصادی و مادی خود را به اعراب داد و اقتدار علمی و عرفانی و ادبی و اخلاقی را از اسلام گرفت. به لحاظ مادی دچار تفرقه و کسرت و تجزیه و هزار سال مصیبت و اسارت و فقارت گردید و به لحاظ معنوی مبدل به بزرگترین اقوام بشری بر روی زمین شد و بزرگترین نوابغ را پرورد. چون این وضعی در هیچ جای دیگری همچون یمن، مصر، آفریقا و هندوستان اتفاق نیفتاد. ایران روح عرب را گرفت و عرب تن ایران را. نظری به فلسفه تاریخ جنگ های بشری. تاریخ بشر تاریخ جنگ است. در هر کجا و دوره ای که جنگی نبوده، تاریخی هم به ثبت نرسیده و گویی که اصلا نبوده است. فقط کتب آسمانی صوری از زندگانی غیر جنگی مردان خدا را به ثبت رسانیده است که بایستی آن را تاریخ متافیزیکی نامید، که تاریخ جنگ انسان با نفس خیشتن است. جنگ های بشری ماهیتاً دو نوعند: جنگ بین کفر و ایمان و جنگ بین کفر و نفاق. جنگ بین کفر و ایمان همواره بسیار کوتاه و شدید و واضح رخ نموده و به نتیجه رسیده است که اکثراً به ظاهر با پیروزی کافران و شکست مؤمنان منتهی شده، ولی عملاً و در بلند مدت ایمان بر کفر پیروز شده است که تاریخ مذهب محصول این پیروزی غیر مستقیم است. نخستین جنگ بین کفر و ایمان جنگ بین هابیل و قابیل است که به کشته شدن هابیل و زنده ماندن قابیل که برادر کافرش بود پایان یافت، ولی آنچه که بر فرزندان آدم و حوا حکم فرما شد دین بود، خواه نخواه. پس هابیل پیروز شد. این جنگ نیز از جانب هابیل یک دفاع بود. مؤمنان هرگز تهاجم نمی کنند و بلکه حداکثر دفاع می کنند. و اما جنگ مستمر و بیپایان دیگری که در همه جای زمین و زمان ادامه داشته است، جنگ بین کافران و منافقان است. کافران علنی و بیریا و کسانی که باطنن کافرند ولی تظاهر به دین می کنند. کافران بیریایی که عموماً بر مسند قدرت دنیوی قرار دارند و منافقانی که تحت سلطه آنها زندگی می کنند. ماهیت جنگ طبقاتی در تاریخ از این نوع است که پایانی هم ندارد و خداوند در کتابش به مؤمنان امر نموده که هرگز در این جنگ وارد نشوید و به حمایت از منافقان که ظاهری مظلوم دارند برنخیزید مگر آنکه این منافقان به راستی قصد توبه داشته باشند. منافقان در تاریخ در واقع همان کافرانی هستند که در نبرد با مؤمنان و پیامبران مغلوب شدند و لذا نقاب دین بر صورت کفر خود نهادند و خداوند کافران را بر آنان مسلط ساخت تا یا کافری علنی شوند و یا به راستی ایمان آورند. پس هر جنگی ذاتاً بر حق است. شعبان بیمخ. می دانیم که کودتای 28 مرداد 1320 جز به قدرت شعبان بیمخ که نماد زورخانه بود به پیروزی نمی رسید. در واقع حدود ربع قرن تاریخ معاصر کشور ما تا پیروزی انقلاب اسلامی تاریخ حکومت بیمخ بود. ربع قرن دوری حکومت رضا شاه هم حاکمیت رضا شاه بیمخ بود که بی هیچ مخابا کل خاک ایران و درآمد نفت را ما یملک خاندان خود کرده بود که با ترک ایران همه آنها را به نام پسرش انتقال داد و پسرش هم فقط ته سفره درآمد نفت را هزینه کشور می نمود. چون این شاه و سلطنت و حکومتی در تاریخ ایران و جهان بی سابقه بود و درست به همین دلیل خاندان پهلوی به مثابه پایان تاریخ کهن‌ترین نظام سلطنتی در جهان بالاخره منقرض شد. و این آیا انقراض حاکمیت بیمخا بر سرنوشت ملل جهان است؟ ولی هنوز شاهدیم که بر اکثر ملل جهان بی مخا حکمرانی می کنند. بوش هم یک بی مخ است، همانطور که صدام حسین هم یک بی مخ بود. بن لادن و ملا محمد عمر هم همینطور، هیتلر و استالین نیز و پل پوت. فقط شاهان بی مخ نبودند، بلکه انقلابیون عصر جدید جهان و همه دموکرات‌ها و کمونیست‌ها هم بی مخ هستند. فقط بی مخ با بی مخ می جنگند. آدم با مخ هرگز نمی جنگد، بلکه حرف می زند. آدم با مخ هم چون هم کلام آدمی بی مخ شود، مخ خود را از دست می دهد. حقیقت این است که تاریخ جهان در عصر حکومت تاریخ حاکمیت بیمخا بوده است. چنگیز، اسکندر، نیرون، تیمور، نادر. آیا براستی هرگز نوبت حاکمیت مخ بر جهان فرا می رسد؟ آیا مخ بر بیمخ مسلط می شود؟ همواره گردن مخا زده می شود و سرشان بر نیزه می گردد تا بی مخا سلطنت کنند. آیا این سلطنت خدا را پایانی است؟ فلسفه قتل عام مغول در نیشابور. در میان همه تهاجمات و قتل عام‌های تاریخی، قتل عام مغولان در جهان و خاصه در ایران و مخصوصاً در شهر نیشابور در صدر عبرت‌ها و حیرت‌های تاریخی قرار دارد و هر اهل معرفتی را به تفکر وامی دارد. قتل عام مردم نیشابور یک قتل عام کامل به معنای واقعی کلمه بوده است، تا آن حد که نه عالم باقی میماند و نه عامی، نه زن و نه مرد، نه کودک و نه پیر و نه مرغ و سگ و گربه حتی. و آنگاه خانه ها ویران شد و شهر را آب بستند و شخم زدند و گندم کاشتند. و اما نیشابور تا قبل از این قتل عام در واقع پایتخت علمی فرهنگی ایران بود که اوج شکوفایی خود را در عصر خواجه نظام الملک و سلطنت سلجوقیان می گذرانید و خواجه نظام الملک رسالتی بزرگتر از قتل عام شیعیان نداشت. تاریخ هر قومی یک فلسفه بشری دارد و یک حکمت الهی. فلسفه بشری تاریخ نیشابور بیانگر شقی‌ترین ظلمی است که بر قومی روا شده است، ولی حکمت الهی این واقعه طبعا نمی‌تواند دال بر چنین ستمی هولناک باشد، زیرا در هر امری حقی الهی نهفته است. و اما آن حق الهی درباره قتل عام نیشابور چیست؟ نیشابور در آن دوران با شکوه ترین شهر ایران بود، دارای ده ها دانشگاه و مسجد و کاخ و کتابخانه. ولی شاهد قتل عام شیعیان به دست حاکمان نیشابور و به همراهی مردم آن بود. ده ها هزار زن و مرد و کودک شیعه و اسماعیلیه تحت عنوان ملحد و مرتد در میادین شهر به سلاخی کشیده شدند و اموال آنان نیز سوزانده شد. و این قتل عام مسلمانان به دست مسلمان و ایرانی به دست ایرانی بود که به ناگاه خداوند یک قوم بدوی و خونخوار را برای انتقام جویی فرستاد. آنچه که در نظر خداوند اهمیت دارد کاخ و مدرسه و مسجد نیست، بلکه عدالت و حق پرستی است. تاریخچه اسلام سیاسی. اسلام سیاسی یا حکومتی آن اسلامی است که به عنوان ابزار در خدمت حکومت است و این ابزار هر کجا که با منافع حکومت‌ها تعارضی داشته باشد یا انکار می‌شود و یا تحریف و مسخ و تبدیل می‌گردد. در طول تاریخ اسلام دشمنی خطرناک‌تر از اسلام سیاسی نداشته است که بلافاصله با رحلت پیامبر و با شورای فراماسونی سقیف آغاز شده و در همه جا به جای حقیقت اسلام مصلحت سیاسی به میان آمد و نخستین این مصلحتان بود که علی و مؤمنان از میدان بدر شوند و تحت بازداشت خانگی قرار گیرند و آنان که آرام نمی گیرند مثل ابوذر تبعید یا ترو شوند. بزرگترین خطر اسلام سیاسی این نبود که مردم را از حقوق حقشان محروم نمود، بلکه اصل حقایق دین را تحریف و تبدیل نمود. تقریبا همه حکومت‌های به اصطلاح اسلامی در طول تاریخ کارخانه تحریف و تبدیل معارف دینی بودند. از دوران خلفای اولیه یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و سپس دستگاه اموی و عباسی و دست نشانده آنها در سراسر جهان مثل غزنویان و سلاجقه و تا حکومت‌های جدید مثل عثمانی و صفوی و تا قاجار و پهلوی که دست نشانده‌های ابرقدرت‌های غیر اسلامی بودند که علناً کل اسلام را انکار نمودند و این انکار اسلام بزرگترین شانسی بود که نصیب اسلام شد، زیرا از عرصه تحریف و تبدیل خارج شد و سپس منجر به انقلاب گردید و برای نخستین بار در تاریخ یک حکومت اسلامی مستقل و ملی رخ نمود که نه عربی بود و نه غربی. چون این اتفاقی در گذشته تاریخ ما نیز چند بار رخ داده بود که عمری چندان نیافت، مثل حکومت‌های محلی آل بویه و صفاریان و فاطمیان که آخرین و بزرگترین آن صفویان بود. ای با اشکال این حکومت‌های اسلامی، ایرانی و غیر وابسته، فقدان یک ایدئولوژی مدون اسلامی جهت یک حاکمیت کامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بود. و درست به همین دلیل دوباره وابستگی‌ها و انحرافات عقیدتی و طبقاتی آغاز شد و این حکومت‌ها که با هزار مجاهدت و ایثار حاصل شده بودند نابود شدند. یکی از بزرگترین ارزش جهانی حمله مغولین بود که بنیاد همه حکومت‌های منافق اسلامی و حتی مسیحی را در جهان برکند و لذا زان بعد برای نخستین بار دینی خالصانه و برحق‌تر امکان رشد و حاکمیت یافت و تشیع هم به یمن این واقعه خونبار امکان بقا و رشد یافت. حمله مغول مثل حمله اسکندر و هیتلر همواره برای ملل دربند به مثابه نجات بوده است و گویی آنها فرشتگان قهر و غضب الهی بودند، هرچند که گاه تر و خشک را سوزانیدند. صفویان بزرگترین درس عبرت حکومت شیعیان در تاریخ محسوب می شوند و امروزه نیز برای نظام ما بایستی هزاران عبرت به همراه داشته باشد تا همان خطاها تکرار نشود. صفویان قدرتمندترین و نخستین حکومت شیعی بودند که بر کل ایران زمین حاکمیت یافتند که نه عربی بودند و نه استعماری. ولی و هزار اما که به سرعت به لحاظ اعتقادی به سمت جاهلیت عربی سوق یافتند و به لحاظ سیاسی هم بازیچه استعمار شدند و از درون پوسیدند و ساقط شدند. همواره عرب زدگی و غرب زدگی دروی انحطاط و فروپاشی نظام‌های اسلامی و شیعی بوده است. عرب زدگی موجب ارتجاع و انحطاط فرهنگی و اجتماعی شده و نیازهای مردم ما را ادا نکرده است و همین خلع و نقص موجب روی کرد به غرب بوده است تا جبران مافات کند. امروزه نیز همان آفت و نقصان و فقدان در جامعه ما فریاد می زند. ولذا بر حسب شعائر اسلامی هستیم ولی در عمل به سوی غرب می رویم و این نفاق موجب نابودی است. تا اسلامی مدون و ایدئولوژیک بر اساس اندیشه و احساس و منطق و نیازهای ایرانی پدید نیاید و تا شیعه بومی و ایرانی نشود و تبدیل به مکتبی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بر مبنای قرآن و عترت نشود، ما ریشه‌ای در خویشتن نداریم و به شرق و غرب در نوسانیم. ما دردی جز فقدان ایدئولوژی شیعی نداریم، ولذا شعائر و شعارهای ما عربی است، ولی اقتصاد ما سرمایه‌داری است و سیاست ما روسی است و فرهنگ ما یک معجون همه کاره و هیچ کاره. تا مرز عربیت و اسلام را جدا نکنیم، از غرب رهایی نداریم. عرب زدگی ما زیر بنای غرب زدگی ماست. تا اقتصاد اسلامی مدون و ایدئولوژیک نداشته باشیم، تا علوم انسانی مبتنی بر قرآن و عترت پدید نیاوریم، تا علوم سیاسی و مدیریت قرآنی مدون نداشته باشیم، تا فلسفه قرآنی مدون نداشته باشیم، تکرار صفاریان و صفویان و فاطمیان هستیم و برای بقای خود چاره ای جز انکار یا تحریف اسلام نداریم. قرآن فارسی و اسلام ایرانی. هیچ دین و آیین برحق و الهی در هیچ قومی راه نیافت الا اینکه کتاب آسمانی آن دین و پیامبر بر قلوب برخی از حق پرستان و مؤمنان آن قوم نازل شد و به زبان و منطق و عقل و احساس همان قوم جاری شد. یعنی هرگز دین اسلام و معارف قرآنی مستقیماً از خود پیامبر و قرآن به ایرانیان نرسید الا اینکه موجب تقلید و اکراه و نفاق شد، بلکه نور اسلام و حکمت‌های قرآن و وحی محمدی از دل سلمان فارسی نازل شد و در آن کارگاه تبدیل به فرهنگ و احساس ایرانی و فارسی شد و به ایرانیان رسید. از دل محمد صلی الله بر دل سلمان و از دل سلمان بر قلوب ایرانیان، آن اسلامی که مستقیماً از اعراب به ایران رسید در واقع به ایرانیان به زور تحمیل شد که اسلام امثال غزنویان و سلاجقه و صفوی را پدید آورد که دشمن جان و ناموس و شرف ایرانیان بودند، که اسلام بنی عباسی بود و نه اسلام محمد و علی. خداوند با هر قومی با زبان همان قوم سخن میگوید. عرفای ایرانی محل نزول قرآن فارسی بر قوم ایرانی بودند، همانطور که آن نور از دل سلمان به شمس تبریزی نازل شد و از شمس بر مولانا جاری شد و در مولانا منجر به انفجار مثنوی و غزلیات گردید و به مدت حدود 7 قرن نور هدایت ایرانیان بوده است. و بیهوده نیست که سلطان فقه شیعی در ایران یعنی شیخ بهایی کتاب مثنوی را قرآن فارسی می داند. و این یک توصیف هنری و ادبی و ذوقی نیست، بلکه عین واقع است. بنابراین هرگز ایرانیان مستقیماً از طریق قرآن عربی نور اسلام را دریافت نکردند الا اینکه دچار سرگشتگی و نفاق شدند. نور ناب حکمت علوی و وحی محمدی از درب وجود کسانی چون سلمان و مولانا و حافظ و عطار و بابا طاهر بر ایرانیان تابیده است، نه مترجمین قرآن و حدیث و معلمین ادبیات عرب و تعالیم قرآنی و فقهی. در واقع باید گفت که آنچه که عرفان ایرانی نامیده می شود همان اسلام ناب محمد و امامت علوی بر قوم ایرانی است. پس در واقع پیامبران شیعه ایرانی همان عرفای ایرانی هستند که به زبان دل و جان ایرانیان سخن گفتند و نه حتی عرفای عرب زبان مثل ابن عربی یا حتی ایرانیان عربگوی مثل ملا صدرا. درست به همین دلیل هرگز عرفان ملا صدرایی بر فرهنگ ایرانی وارد نشده و نخواهد شد، ولی عرفان مولوی و حافظ، بابا طاهر و صفی و مشتاق را روستاییان بی سواد ما هم دریافتند و اتصالشان به دین اسلام از این راه است. این است که اسلام از درب حوزه های علمیه دینی ما هرگز بیرون نرفته و وارد فرهنگ مردم ما نشده است، ولذا تنها اتصال روحانیون حوزه‌ای با مردم فقط و فقط از طریق روضه‌های امام حسین است که با زبان و احساس فارسی است، و اگر همین هم نمی بود هرگز حوزه‌های دینی ما نمی توانست بقا و استمرار یابد. در واقع حوزه‌های ما فقط زنده به نور کربلای حسینی هستند، یعنی نزول حسینی در ایران. بقای این حوزه ها هرگز به واسطه که فقه و ادبیات عرب و تفسیر قرآن و حدیث نبوده است و همه علمای حوزه ما به این امر معترفند. پیروزی انقلاب اسلامی هم سندی آشکار بر این ادعاست. رهبر انقلاب به واسطه فقه و ادبیات عرب و معلومات قرآن عربی با مردم ارتباط برقرار نکرد، بلکه به واسطه عرفان و زبان امی و دهاتی بود که نور عدالت علی را به مردم رسانید و رهبر شد. این نکته ای بس مهم است که هرگز مورد توجه تحلیلگران و انقلاب شناسان ما نبوده است و بلکه اکثراً انکار و گاه مسخره هم شده است. ارادت جوشان امام خمینی به مولانا جوابگوی ادعای ماست. سال 86 87 سال وحدت و ظهور. عید 1386 مصادف بود با تطابق آغاز سال شمسی و قمری، یعنی وحدت کامل تقویم ایرانی و اسلامی. وحدت ماه و خورشید به معنای وحدت منیر و منور و وحدت علت و معلول به معنای وحدت خالق و مخلوق است که در معارف شیعی از جمله علائم ظهور انسان کامل و ناجی موعود است. این وقایع نجومی در فرهنگ امامیه و عرفان شیعه از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی عید 1387 مصادف بود با تطابق آغاز سال شمسی و آغاز امامت مهدی موعود. بدین ترتیب نمیتواند این دو واقعه حیرت آور استثنایی نجومی بی معنا و اتفاقی باشد. بر اهل معرفت این دو واقعه متوالی، آن هم درباره امر واحدی، واقعی بس مبارک و تاریخی است. همانطور که طی دهه‌های اخیر بسیاری از علائم پیش‌بینی شده ظهور ناجی آخرالزمان در روایات اسلامی به تحقق پیوسته است، این دو واقعه نجومی نیز مکمل مجموعه این پیش‌بینی‌ها می‌باشد. از جمله وقایع مکمل همانا پیدایش مؤسسه عرفان درمانی و وبلاگ آخرالزمان است که بر محور پدیده آخرالزمان و معرفی امام زمان دریایی از معارف شیعی را به زبان انسان مدرن پیش روی نهاده است و به مثابه مقدمه و زمینه فرهنگی این ظهور می باشد. خدای را سپاس می‌گوییم که در این بزرگترین واقعه تاریخی و جهانی سهمی هرچند اندک داشته‌ایم و به عنوان یک فرد توانسته‌ایم بر اساس مسائل و ضروریات انسان مدرن حق امامت و ظهور ناجی موعود را به عنوان تنها راه نجات بشر تبیین نماییم تا انسان غافل امروز را برای این واقعه آماده سازیم. پایان تاریخ دروغ مبارک باد. تاریخ تمدن مادی بشر در یک کلام تاریخ دروغ‌های بشر است. دروغی به نام تمدن، دروغی به نام فلسفه، دروغی به نام علم، دروغی به نام تکنولوژی، دروغی به نام رفاه و پیشرفت، دروغی به نام آزادی و دموکراسی و برابری، دروغی به نام سوسیالیسم و فیمینیسم، دروغی به نام حقوق بشر، دروغی به نام انترناسیونالیسم، دروغی به نام ناسیونالیسم و دروغ‌هایی هولناک‌تر از این دروغی به نام مسیحیت که از عداوت با مسیح برخاسته بود، دروغی به نام صهیونیسم که از عداوت با موسی برخاسته بود و دروغی به نام اسلام که از عداوت با محمد صلی الله و علی علیه السلام برخاسته بود، و دروغی لطیفتر و شیطانیتر از همه اینها، دروغی به نام عشق و ایثار که اشد آدمخواری بود، و نیز دروغی از این به نام تاریخ، و بشمارید صدها دروغ دیگر را: تعلیم و تربیت، صلح جهانی، استقلال، فضیلت، تقوا، زهد، روحانیت و قداست، و دروغی به نام بهداشت و درمان، و دروغی دیگر به نام تروریسم، و دروغی دیگر به نام مبارزه با تروریسم، و دروغ مدرن دیگری به نام انقلاب و پدر همه دروغ‌ها یعنی مدرنیسم، و دروغ‌های مکتبی مثل اصالت وجود، اصالت انسان، اصالت زن، اصالت دل، اصالت هنر، رومانیسم، اکسپرسیونیسم، هیپیگری، درویشیگری، بهائیگری، انرژی درمانی، احضار روح و دروغ‌های به اصطلاح علمی، روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، انسان شناسی، روح شناسی و در هزاره سوم شاهد رسوایی و فروپاشی تاریخ دروغ‌های بشری هستیم که خود به دست خود رسوا شده و به خود براندازی مبتلا گردیده است و به همراه نظام‌های جهانی خود در خود می‌شکند. هزاره سوم هزاره بحران است. بحران لایه اوزون، بحران ایدز، بحران اعتیاد، بحران خودکشی، بحران تروریسم، بحران مالی، بحران لیبرالیسم، بحران انرژی، بحران نان، بحران پزشکی، بحران زناشویی، بحران جنسی، بحران امنیت، بحران عشق، بحران آنفولانزا، بحران آب، بحران اخلاق، بحران سونامی، بحران زلزله‌ها و اینها، یعنی بحران علم و تکنولوژی و تمدن بشری و بحران تاریخ، پایان تاریخ، آخرالزمان. در دورانی هستیم که به راستی جز خدا پناه و یاوری نیست، ولی نه آن خدایی که خود دروغ اکبر و جهانی ترین دروغ بشر بود و هر فرد و گروهی خودش را به نام خدا می پرستید، بلکه خدایی در هیبت انسانی، هموکی ناجی موعود نامیده می شود. در حقیقت ظهور این خدای انسانی و انسان خدایی است که همه دروغ‌ها را رسوا کرده و دروغ‌گویان را افشا نموده است و دروغشان را بر سرشان شکسته است. ظهور انسان راستین است که انسان دروغین را با خودش به بنبست و خود براندازی کشانیده است. ظهور انسان بر انسانیت مبارک باد.